سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را وقاب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 26 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 17 دسامبر سال 2023 میلادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خانه سرگیری کار پروژه تاپی در افغانستان شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که متقی در دیدار با هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور شام دیروز در ولایت هرات گفت که زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده. در ادامه آمده که وزیر خارجه ترکمنستان آمادگی کشورش را در مورد آغاز کار پروژه تاپی در قلمرو افغانستان ابراز کردم، اما گفته نشده که گام‌های عملی در این مورد چه وقت برداشته خواهد شد. پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان منتقل می‌کند، در سال 2015 در اشقابات رسما افتتاح شد، اما بنابر دلایل امنیتی کار این پروژه با اختلال روبرو گشت. استرالیا اعلام کرده که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و آنهایی که به کشورهای همسایه آواره شدند کمک میکند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای به روز شنبه گفت که این کشور به تازگی در نشست جهانی پناهندگان در ژنو تعهد کرد که 265 میلیون دلار کمک میکند که از این مبلغ 20 میلیون آن برای مردم افغانستان اختصاص داده شده، 235 میلیون دلار برای مردم روهینگیا در میانمار و بنگلادش و 10 میلیون دلار دیگر برای حمایت از مردم در سودان در نظر گرفته شده. پیش از این حکومت کانادا اعلام کرده بود که برای حمایت از افغانهایی که در پاکستان و کشورهای آسیای میانه پناه بردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده. سازمان بین المللی مهاجرت به روز جمعه گفت که از این کمک مالی کانادا برای مساعدت با پناهجویان افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه‌ای به روز شنبه گفت امیدوار است که از این کمک مالی از طریق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و مؤسسه نجات کودکان سیو د چیلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. لورا فرجنتی مدیر اجرایی نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که این کمک زمینه دسترسی کودکان و آموزش را فراهم می کند. این کمک مالی برای آموزش کودکان در افغانستان در حال اعلام می شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب های دخترانه ممنوع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان به روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شدند. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود. با گفته IOM مهاجرین اکثرا تلاش میکنند که از لیبیا با عبور از مسیر مدیترانه خودشان را به اروپا برسانند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 2250 تن در جریان سفر در این مسیر امسال جان باختند. و اوکراین ده‌ها طیاره بی سرنشین را بر اهداف در مناطق جنوبی و غربی روسیه به پرواز درآورده. از سوی دیگر مسکو برخی از مناطق را در اوکراین با راکت‌های بالستیک و کروز و طیاره‌های بی سرنشین هدف قرار داده. یک مقام محلی اوکراین گفته که حداقل یک تن انگام در منطقه ساحلی اودیسا دیشب کشته شد که پارچه‌های یک طیاره بی سرنشین سقوط داده شد و با یک ساختمان رهایشی برخورد کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روسیه در مجموع دست کم یک راکت بالستیک اسکندر و یک راکت کروز شلیک کرده و 20 طیاره بی سرنشین را به پرواز درآورده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، و وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از عرص افغانان متهم کرده. ادعای شمار از باشنده های کابل طالبان به نام کمک به برگشت کننده ها از آنان پول جمع‌آوری میکنند.
بدون از این اونا عمله سلام علیکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر ما برای مهاجرین پول جمع‌آوری میکنیم، کمک جمع‌آوری میکنیم. یعنی
کابل یگانه پایتخت که برق منظم ندارد. با آغاز زمستان پرچوی های برق هم خیلی بیشتر شده.
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه را که چی گرم کنیم.
اسرائیل می گوید که برای رهایی گروگان های این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه آغاز شده. کسب و کار زنبورداران و فروش عسل در افغانستان کمرنگ شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از عرص افغانان متهم کرده. جان اچکزای روز شنبه در یک نشست خبری به حکومت طالبان هشدار داد که پناه دادن به عرص افغانان و حمایت از آنها نتایج منفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در حالی که گزارش ها که استیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان است، شمار از رسانه های پاکستانی امروز نوشتند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. جزئیات بیشتر از جسته کبیری.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که طالبان از سازماندهندگان حملات هراس افغانی در پاکستان حمایت می کند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت امور خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپردند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفتند که دیگر برایشان قابل تحمل نیست. او در مورد عواقب بد این حمایت هشدار نیز داد.
این لوگوں کو که مراکز هستند جنکو اسلحه دیا جا رہا ہے جن سے
مراکز این مردم یعنی حراس افغانان آنجا از آنها اسلحه داده می شود. شماری از فرماندهان طالبان با آنها کمک میکنند. همچنان تبعی افغان که از ولایت هلمند بود در حملات ساحه تانگ دست داشت. برادرش در کندهار یک فرمانده کلان است. بنان در این رابطه نزد ما اسناد و شواهد موجود است. خواست ما این است که حراس افغانان پاکستانی را به ما تسلیم کنند.
یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گرد گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات وزیر موقت اطلاعات بلوچستان واکنش نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه پس از حمله در دیره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان ندارد. وزیر موقت بلوچستان نیز پس از حمله بر دیره اسماعیل خان در صفحه ایکس خود خواستار حملات هوایی و عملیات ویژه در افغانستان، اخراج همه مهاجران افغان و بستن تمامی دروازه‌های پاکستان با افغانستان شده بود. او همچنان به خاطر از بین بردن القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی پیشنهاد کرده بود تا به تیاری بی‌سرنشین آمریکا پایگاه داده شود، اما او این نوشته خود را دوباره حذف کرد. با افزایش حملات هراس افغانی و ناامنی در پاکستان، اخیراً شمار زیادی از مقام‌های پاکستانی انگشت انتقاد را به طالبان گرفتند و می‌گویند که این حملات با استفاده از خاک افغانستان صورت میگیرد، اما طالبان در واکنش به این اظهارات گفتند که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. بر اساس گزارش ها همین دیدگاه های متفاوت سبب شده است تا روابط میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان تیره شود. در همین حال برخی از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای بهبود تیرگی روابط طالبان با حکومت پاکستان میانجیگری میکند. این در حال است که در اعلامیه منتشر شده از سوی این حزب نوشته شده است که روز شنبه حکومت طالبان ملا فضل الرحمن را دعوت کرد تا به کابل سفر کند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام با مقام‌های طالبان بر حل مشکلات حکومت طالبان و پاکستان به خاطر تحریک طالبان پاکستان تلاش خواهد کرد. پاکستان پس از آن طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم کرد که حکومت طالبان در کابل از گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP میانجیگری کرد.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کرده، این موضوع را بحث میکنیم با یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. جناب چاوش، خوش آمدین. این اتهام به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان فکر میکنین تحت حمایت طالبان افغان قرار دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز شما. ببینید، افغان ها ایتو مردم های با حوصله بودن که 45 سال تجاوز، ظلم، انفجار، تربیه تروریسم، ارسال تروریسم به افغانستان از طریق پاکستان تحمل کردن، مراکز تروریستی پاکستان تحمل کردن و امروز که در افغانستان امن آماده، پاکستان در حالت درگرفتن و سوختن است. سوختن از درون، از داخل خود می‌سوزد. این اعمال گذشته پاکستان است که امروز پاکستان بیار روز رسونده. میان سر تحریک طالبای پاکستانی، تحریک طالبای پاکستانی تشکیلات مستقل و منحصر به خود هستند و در جغرافیای پاکستان اینا فعالیت میکنن یا هیچ ربطی به افغانستان ندارن. ادعایی که دولت پاکستان داره، سر صدایی که برای انداخته، این بیانگر مشکلات اقتصادی و درونی خود پاکستان است.
بله.
بیانگر از این است که پاکستان در حالت فرو رفتن به یک بحران عمیق سیاسی اجتماعی در منطقه است.
جناب چاوش، یعنی شما میخواین بگوین که پاکستان از آنچه در دو دهه به حمایت از او متهم میشد، یعنی پشتیبانی از طالبان افغان، اکنونی مشکل دامنگیر خودش شده؟
ببینیم، امروز تمام پارامترها منعکس شده، معکوس شده. امروز تمام فرمولهایی که پاکستان برای بی‌امنی، بی‌ثباتی افغانستان و بی‌ثباتی منطقه تر ریزی کرده بود و پیش می برد در طول این 4-5 دهه، امروز همه دامنگیر خود از و گریبانگیر خود پاکستان شده. پاکستان در گذشته مرکز تروریسم بود، مرکز تربیه ترینینگ تروریست ها بود و میلیاردها دلار به خاطر اهداف منطقه‌ای و سیاسی قدرت‌ها پاکستان استفاده کرد. ای از این چیز هیچ کس منکر شده نمیتونه. تمام اقتصاد افغانستان، پاکستان استوار بر اقتصاد جنگ بود، بر اقتصاد تروریسم بود و بر اقتصاد مداخله در افغانستان بود و همین شعار پاکستان بود که ناامنی افغانستان، امنیت پاکستان، جهاد افغانستان، امنیت پاکستان. نمیخوا علنی اینا در طول 50 سال شعار میدادن. حالا پس ما باید بگیم که جهاد پاکستان، امنیت افغانستان. چرا نه؟ اونا 50 سال همین کار شعار دادن، پس ما حق به جانب هستیم، ولی افغانایی کار نمی کنن و نکردن و پاکستان ناحق برف خود میخواد با بامدگی کسب پته.
خب حالا در عد ادعا یا هرچی که یعنی در رسانه ها گزارش داده میشه، مقام های پاکستانی میگن یعنی پناهگاه امن تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان را افغانستان عنوان میکنن. آیا پاکستان در برابر این گروه تی تی پی اقدام نظامی در داخل افغانستان هم خواهد کرد؟ در این صورت منتظر چی میتونیم باشیم جناب جوش؟
ببینیم، از پاکستان ما باید دو پرسیم، گروپ های تروریستی جیش محمد کجاست؟ و ده ها گروپ تروریستی دیگه که در کشمیر و هندوستان و جای دیگه فعالیت نکنه اما تروریستی انجام میده، ریشه از یک کجاست یا کی ساخته؟ آیا قبل از اینکه اینمی تحریک طالبان پاکستان به وجود بیاید، مراکز جنگ، مراکز گروه های هفتگانه، تنظیمای افغانه، مراکز از یک کجا بود؟ وقت به چی شد؟ اونو مراکز چی شد؟ آیا این مراکز از بین رفت یا هنوز هست اونجی؟ و یا صدها مراکز دیگه بعد از او به وجود آمد؟ این سوال پاکستان باید از خود بکنه. پاکستان از خود سوال کنه چرا زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود قطارهای سلاح و مهمات ناتو که از پاکستان می آمد به افغانستان چرا در امن و امنیت نبود و اینا مورد حمله و تهاجم گروپ های مسلح درون پاکستان قرار می گرفت و امروز در اختیارشون است؟
خیلی سپاسگزار از شما یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از باشنده های کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان به نام کمک به برگشت کننده ها از پاکستان از آنان پول جمع آوری می کنند. به ادعای آنها در برخی موارد پول کمکی با زور و تهدید جمع آوری می شود. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش دستیاب نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی پاسخ بگویند. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در دو هفته اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند که جمع‌آوری کمک بیشتر از محلات کتبلندی، قلعه نو نقاش و برخی محلات دیگر دشت برچی که مربوط به ناحیه 13 شهر کابل می‌شود بوده است. یک تن از باشندگان منطقه قلعه نو دشت برچی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
ناحیه و مدیریت استخبارات از اینا آمدن و مصاحره پشتر دروازه گفت یک مبلغ پولی برای کمک به مهاجرین که از پاکستان به شکل اجباری اخراج شده برای از اینا پیسه جمع میکنه دیگه شما پول پرداخت بود. ما یک تعدادی که داشتن خب به یک ترتیب مجبور به زور دادن، یک تعدادی که نداشتن یک مقدار فشار و تهدید و گپا سرشان بوده دیگه. جمله همسایه ما یک دوسیلی هم خود دیگه ارتباط دیگه از خود ما موند زور به یک شکل زور دیگه در واقع تهدید آمیز گرفتن.
یکی دیگر از باشندگان دشت برچی هم در این مورد میگوید
بدون از اینکه اونا امرای مسلم مالکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر ما برای مهاجرین پول جمع آوری میکنیم، کمک جمع آوری میکنیم. یعنی من بر اونا گفتم که خودم بیکار هستم و پیسه نان خوراک خود ندارم، نمیتونم کمک کنم. یک از افراد مسلح با قهر گفت ای به ما مربوط نمیشه که تو کار داری نداری، هر چی پول داری یا کمک میتونی ما رو کمک کن.
شماره دیگر از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل هم مدعی شده که حکومت طالبان از محلات آنان به گونه کتبی و یا از طریق مساجد خواستار جمع‌آوری کمک به مهاجرین بازگشته شده است. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
نایه اول داده بر مردم کرد، نماینده را گفته از در صاحب خود خانه 100 روپیه بر مهاجرین جمع کرد، دیگه کاغذ دادند.
در منطقه ما در مساجد طالبان دستور دادن و امر کردن که باید هر مسجد 1000 افغانی برای مهاجرین به خاطر کمک به مهاجرین بپردازن و ملای مسجد به تمام کسایی که در مسجد بوده دستور داده که هر قدر که پول دارین بندازید توانتان بیان بر مسجد که ما بر طالبان تحویل بکنیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل هم در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان از شاگردان مکاتب نیز خواسته که برای کمک به مهاجرین اخراج شده از 5 افغانی تا 20 افغانی پول بیاورند. سخنگویان شاروالی و فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به روز جمعه در گزارشی به نقل از مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشته که برای کمک رسانی برای مهاجرین اخراج شده میان اداره‌های داخلی حکومتشان و نهادهای خارجی هماهنگی وجود دارد. او همچنان مدعی شده که مدیریت خوب و رسیدگی به موقع به مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت بالای اداره‌هایشان و توانایی آنان برای آبادی افغانستان است. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که تا به حال حدود 500 هزار تن آنان به افغانستان برگشتند و اخیراً هم روند اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته است.
در مورد این کمک ها ما پرسش را در فیسبوک هم مطرح کردیم. چند مخاطب ما پاسخ دادن. اسمت الله مشفق گفته که کمک نباید به زور گرفته شود که گناه داره. پردیس سیدی گفته چون این چیز را شاهد نبودن و حتی از دوستانشان هم نشونیدن. سید روحلا گفته که واقعیت داره پول جمع کردن برای مهاجرین. و یک شنونده دیگه خدایداد همت گفته که این دروغ و تبلیغات است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید که برای رهایی گروگان‌های این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه را آغاز کرده. ایالات متحده و آمریکا گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه در باره رهایی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت اسرائیل تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. گمان می‌رود که با کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای اسرائیلی، مقام‌های اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاش‌های بیشتری را به هدف رهایی گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در بند گروه حماسند انجام دهند. مقامات اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. گروه جنگجوی حماس میگویند که در صورت توافق تازه حاصل خواهد شد که به گفته این گروه اسرائیل عملیات نظامی بر فلسطینیان را متوقف کند. از سوی دیگر قطر میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک را در زمینه توافق برای یک آتش‌بس موقت دیگر آغاز کرده و امیدوار است که به این هدف برسند. صدر اعظم اسرائیل جنگ در غزه را جنگ برای بقای اسرائیل دانسته و وعده کرده که به فشار بر گروه حماس ادامه می دهد. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده گروه حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته است که 2 سرباز دیگر اسرائیلی در جنگ در غزه به روز شنبه کشته شدند. از زمان آغاز این جنگ یعنی طی بیش از 2 ماه اخیر 121 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در جریان عملیات تهاجمی اسرائیل تا حال حدود 19000 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشنده های کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند با آنکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، مشکل پرچاوی ها بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین، باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نمیبینیم. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میای به تاریکی میره. از هم بتر به این بی برقی میبینی باز بلی برق هم از گذشته کده زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بی برقی در منطقه کارتینو به حد رسیده که وقت نماز صبح میره تا و 1-2 بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانم برقا از شام که میره تا و 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالهان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود را چی گرم کنیم؟ اگر پلاستیک جمع کنیم شده که ما در می تیم در بخاری فرش کهنه لطافت هر چی یافتیم ما مجبور هستیم اونم رو آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنید که ما کمک کنید برقای ما را جور کنید برق ما بالا میشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود میسوزانیم، بوت پای خود میسوزانیم، لباسای جان خود میسوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه، او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می یابد. پرچوی برق هم مشکلی است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهرا حل نشده باقی مانده است.
شمار از زنبورداران و فرمداران در افغانستان شکایت میکنند که بازار فروشات آنها در داخل افغانستان خیلی کمرنگ شده، صادرات به بیرون از افغانستان هم ندارند. این فرمداران زنبور اصل خان زمین سازی برای صادرات اصلهای تولیدیشان به بیرون از افغانستان هستند. جزئیات در این گزارش.
برخی از مالکان فرم‌های زنبورداری در ولایات مختلف کشور میگویند امسال تولیدات عسل در فرم‌هایشان زیاد بوده، اما به دلیل پایین بودن اقتصاد خانواده‌ها فروشاتشان کم رنگ است. گلغانچه یکی از مالکان فرم زنبورداری در ولایت هرات که از چندین سال بدین طرف مشغول پرورش زنبور و تولید عسل است، شکایت دارد که امسال فروشاتشان در داخل کشور خوب نبوده و به بازارهای بیرونی هم صادرات ندارند.
به خاطر فروش محصولات ما مشکل داشتیم داریم، چون که وضعیت اقتصادی مردم خرابه. دولت به خاطر محصولات داخلی بازار بیرونی پیدا بکنه تا ما بتونیم که محصولات داخلی به بیرون عرضه کنه.
اما گل محمد یکی دیگر از فرمداران زنبور عسل در ولایت بلخ میگوید که امسال به دلیل خشکسالی تولیداتش زیاد خوب نبوده و در کنار آن هیچ مفادی از فروشات عسلش به دست نیاورده است.
سال مجموعه امسال به دلیل خشکسالی هم بود، امسال ما 2 تن عسل تولیدات داشتیم، تولید ما چون که خشکسالی بود تولیدات کم بود، توان هم نکردم و مفاد هم نکردم. همه قدر که مصارف زیاد است فروشات کم است. مشکلات خود دار خواهم زمینه فراهم شد مصارف
برخی از مشتریان دائمی عسل که در گذشته بیشتر از عسل‌های تولید داخلی استفاده می‌کردند میگویند 2 سال شده است که توان اقتصادیشان ضعیف شده و عسل نخریدن. مصور یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
من در سالهای گذشته همیشه از عسل خالص استفاده میکردم، ولی 2 سال شد که اقتصاد خوب نیست و اصلا عسل را نخریدیم و دیگر توان خرید عسل را ندارم. فقط در فکر آن هستم که نان شب و روز خود را پیدا کنم.
ما مشکلات این مالکان فرم‌های زنبورداری عسل را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او گفت که در سفر است و با پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. مسئولان اتاق زراعت و تولیدات زراعتی نیز با وجود وعده هایی که کردند، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما درباره مقدار تولیدات عسل و بازارهای فروشان در افغانستان پاسخ ندادند. اما قاسم مجددی کارشناس عسل و رئیس شرکت بین المللی معجزه شفا که کارش تجارت عسل است میگوید که عسل افغانستان کیفیت بالایی دارد، اما اگر به عنوان مواد خام صادر شود بازار خوبی نخواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت با توجه به کیفیت بالای عسل افغانستان باید پس از پروسس و بسته‌بندی صادر شود تا بازار خوبی در بازارهای جهانی پیدا کند.
مایتو میشه که من حیث کوانتیتی من حیث مواد خام را میتریل ایر صادر نکنیم، ایر برند کنیم، پیک کنیم، من حیث از اینکه اصل ارگانیک است، من حیث از اینکه اصل کوهی است، فایده زیاد داره. دیگه در افغانستان یک فابریکه دو فابریکه جور شوه که پروسس شوه، بوتل شوه و برزی من حیث ارگانیک مارکتینگ شوه، بعد از او در تمام دنیا خریدار داره.
مالکان فرم های زنبور اصل میگن